حسادت فرزند، استاد آرشید، چهارشنبه 5/11/1390.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت لأهل التقوی و الیقین. جا دارد که در آغاز عرایزم تبریک عرض کنم خدمت همه برادران و خواهران محترم فرارسیدن ماه سرور اهل بیت رو و ربیع الاول رو، بهار اول رو، و انشاءالله که خداوند توفیق بده که ما هم در شادی اونها شاد باشیم و در غم اونها غمناک باشیم. بحثمون در جلسه گذشته پیرامون راه‌های مقابله با کهولت، تنبلی فرزندان در درس خواندن بود که خدمت شما عرض کردیم. تا اینجا رسیدیم که گفتیم که والدین رو در سه گروه طبقه بندی کردند: والدینی که هدایت کننده هستند، والدینی که قدرتمدار هستند، و والدینی که اصلا دخالتی در کار فرزندانشون نمی کنند. و بهترین نمرات درسی و پیشرفت درسی از آن والدین هدایت کننده بود. و اون دو گروه یا والدینی که بی ثبات بودند، گفتیم که بچه هاشون کمترین پیشرفت تحصیلی را داشتن. حالا مشخصات والدین هدایت کننده این نکات بود: به فرزندشون کمک می کنند تا هر موقع با مشکلی چیزی برخوردن چندین جنبه اون را نگاه بکنند، و همینطور از این که ما فرزندمون در خانه اظهار وجود بکنه و از این که بعضی چیزها را بهتر از ما نظر بده احساس رضایت خاطر میکنیم. درباره مسائل مختلف جامعه هم با فرزندانشون گفتگو میکنن. اگر تصمیمی بخوان بگیرن درباره امور مربوط به خانه، امور مربوط به فرزندشون، با اون مشورت میکنند، و اگر نمره خوبی بگیره هم آزادی بهش میدن و هم پاداش، و اگر نمره بدی بگیره آزادیش را محدود میکنند ولی تنبیه نمیکنند، بلکه او را تشویق میکنند به اینکه بیشتر فعالیت بکنه. و گروه بعدی که والدین قدرتمدار بودند، والدینی هستند که در خانه جو دیکتاتوری را حاکم میکنند. اصلا بزرگ سالان هرچه بگن درسته، کسی حق نداره اونها را زیر سوال ببره، و دائما معتقد هستن که ما هرچی میگیم هست، شما اشتباه میکنی، شما هنوز بچه هستی، شما نمیفهمی چی کار داری میکنی. با این کلام ها معمولا بچه ها رو از میدون خونه، از تصمیم گیری های خونه به در میکنن. اگر نمره خوبی بگیرد باز هم تلاش کن، باز هم تلاش کن نمره بهتر بگیر، و اگر نمره بدی بگیره قشقهر میکنن، دعوا میکنن، سخت گیری میکنن، تلویزیون نباید ببینی، با دوستانت نباید بازی کنی، و خیلی چیزهای دیگری که به هر حال میدونید. والدین آسان گیرم که اصلا هیچ دخالتی در کار بچه ها ندارن، اصلا نه تکلیف، نه مدرسه، نه هیچ چیز دیگری. تحصیلات والدین هم گفتیم بیشترین همبستگی رو داره. اونهایی که والدینشون تحصیلات بیشتری دارن، بچه هاشون هم پیشرفت تحصیلی بیشتری دارن، به خصوص مادر، به خصوص مادر. حالا راهکارهایی رو که جهت مقابله با تنبلی فرزندان شروع کرده بودیم، دو سه موردش رو گفتیم. اولش این که هدف رو مشخص کنیم. هدف، انگیزه، دلیل، به چه دلیلی من باید درس بخونم؟ منتها به همون زبان خودش. جوان هست به زبان جوانی، کودک هست به زبان کودکی. به هر صورتی که میشه مشخص کنیم که هدف از درس خوندن چیه. هر کسی برای هر کاری اگر هدف مشخص بشه، طبق همون گفته شاعری که میگه تو پای به راه در نهو، هیچ مپرس خود راه بگویدد که چون باید رفت. وقتی هدف مشخص باشه خود دانش آموز مشخص میکنه چطور باید بره و چطور باید درس بخونه. ولی اغلب این تنبلی هایی که وجود داره به خاطر اینه که یا هدفی ندارند از درس خوندن فرزندان ما، یا اینکه هدف براشون مشخص نشده، روشن نشده. این را وظیفه پدر و مادره، وظیفه معلمه. عرض کردیم حتی در مدارس هم معلم ها این وظیفه رو دارند که در همون روزهای اول بگن اصلا در تدریس ما این رو داریم، شما هم در تبلیغ این رو دارید. واقعا وقتی که میرید یک جای تبلیغ، اول از همه باید مشخص کنید هدف امروز بحث ما چیه، امروز درباره چی میخوایم صحبت بکنیم. معلم هم وقتی میره سر کلاس، هر درسی رو که میده در روش تدریس میگن اهداف درس رو مشخص کن، که البته اهداف هم دو نوعه، یکی رو میگن اهداف کلی، یکی رو میگن هدفهای رفتاری و عینی. ما معمولا اهداف کلی را شاید برای بچه هاون مشخص کنیم، ولی هدفهای رفتاری و عینیش رو مشخص نمی کنیم که بچه بتونه به طور ملموس ببینه که درس خوندن چیه. دوم این که بچه خودمون رو همونطوری که هست بشناسیم، واقع بین باشیم، نه ایدئال گرا، ایدئالیست باشیم. یعنی بچه خودمون رو از همه باهوشتر، از همه زرنگتر، از همه نابغه‌تر فکر کنیم که حالا 30 نفر 40 نفر تو کلاس نشستن، بچه ما باید از همه سرتر باشه. نه اینطور نیست، اینطور نیست. ما باید اون چیزی که هست ازش بخوام. عرض کردم حتی ما در احادیث هم داریم که کسی از بچهش همون چیزی رو انتظار داشته باشه که در توانش هست. اگر بیش از اندازه توان بچه‌مون ازش انتظار داشته باشیم، در حق او ظلم کردیم. او را باید همونطوری که هست بشناسیم. شاید اصلا استعداد تحصیل نداشته باشه، چه بهتر، بره بازار کار، بره دنبال یک هنر، بره دنبال ورزش. همه نوع موفقیتی که حتما در تحصیل نیست، نمونه‌هاش رو دارید می‌بینید. اونهایی که واقعا استعداد، مثلا دروازه‌بان 23 ساله یک تیم میره مثلا قرارداد می‌بنده با فلان کشور، 1,400,000 دلار قرارداد می‌بنده. خب کدوم شغل اینقدر درآمد داره؟ این همون کسی که استعدادش رو شناختن، کشف کردن استعدادش رو و دونسته که دنبال چه کاری باید بره. باور کنید اگر همین فرد میرفت درس بخون، میرفت دیپلم میگرفت، میرفت لیسانس هم میگرفت، شاید خیلی خیلی وضعیتش از الان بدتر بود. من این را جدا توصیه میکنم، جدا میگم وقتی بچه هامون به سنین نوجوانی میرسن، حالا بچگی نه، بچگی هنوز استعدادها شکوفا نشده، سنین شکوفایی استعدادها میگن اون 14 سالگی 15 سالگی این حدوده، باید بدونیم که در چه زمینه استعداد داره، او را در همون جهت هدایتش بکنه. الان خیلی ها، خیلی ها، حالا شما خودتون در حتی رشته های دینی مذهبی هم میبینید که خیلی افراد از همون بچگی در این زمینه استعداد داشتن، به خیلی هم به جاهای بالا رسیدن. ولی کسی که استعدادش را نداشته باشه، نه 50 سال هم درس بخونه، در همون درجه که از باقی میمونه، بالاتر نمیده دیگه. ما باید واقع بین باشیم، بدونیم که آیا درس بخونه برش بهتره یا اینکه بره به سراغ یک رشته. سومین توصیه این بود که اداره کردن زمان و مدیریت زمان رو به بچه‌مون یاد بدیم. واقعا این هم یکی از ضروریات زندگیمونه، برای خودمون هم لازمه. ما هم مدیریت زمان رو خیلی وقتا نداریم و به خاطر همین می‌بینیم که کارهامون در یکدیگر میپیچه. به صد میگیم 10 تا کار داشتم، یکیش رو هم نتونستم انجام بدم. از الان بچه‌هامون رو عادت بدیم سر ساعت به موقع بخوابه، سر ساعت بیدار بشه، نمازش به جای خودش باشه، غذا به جای خودش باشه، بازی به جای خودش باشه، تلویزیون به جای خودش باشه، هر چیزی مشخص باشه. هر کدوم زمان داره و همه هم لازمه. حتی باور کنید روانشناسان توصیه میکنن در ایام امتحانات، در شب امتحان هم این درست نیست که ما بیایم و بچه‌مون رو از تماشای تلویزیون محرومش کنیم. این درست نیست که بچه‌مون امتحان نهایی داره، شب امتحان بگیم که باید تا ساعت 2 بعد از شب بیدار باشی درس بخونید. نه، توصیه میکنن شب امتحانم بگی راحت بخواب، راحت استراحت رو بکن. در صورتی که مدیریت داشته باشیم، زمان را مدیریت کرده باشیم، مشکلی پیش نمیاد. بچه ها را میشه عادت داد، خودمون شاید سخت باشه، بالاخره دیگه شخصیت ماها شکل گرفته، ولی برای بچه ها هنوز مثل چوب تر هستند. چوب تر را چنان که خواهی پیچ، نشود خشک جز به آتش راست. هر که در خردیش ادب نکنند، در بزرگی فلاح از او برخاست. واقعا اینطور هست. الان میتونید روی این بچه ها هر کاری که بخواید بکنید، الان میتونید هر کاری که بخواید بکنید، ولی بزرگتر که بشن دیگه امکان نداره دیگه. چهارمین نکته این که محیط مناسبی برای درس خواندن رو ایجاد کنید. عرض کردیم که یک جایی باشه که سر و صدایی نباشه، حتی در اونجا میگن بچه تلویزیون هم نباید ببینه. اصلا مکان درس خوندن مکانی جداست، مکان درس خوندن از مکان غذا خوردن هم باید جدا باشه. اینها رو بدونید. چرا؟ چون محرک هایی که اونجا وجود داره، بعضی ها میبینید تو اتاق، مثلا بعضی از افرادی که اتاق جداگانه داشته باشن میگن پدر مادرها تو اتاقشون همه چی پیدا میشه، انواع و اقسام عکسایی به در دیوار زده، نقاشی های زده، جملاتی زده، تو اون اتاق موسیقی هم گوش میدن، تو اون اتاق تلویزیون هم میبینن، کامپیوتر هم دارن، مطالعه هم میکنن. اصلا درست نیست. محل مطالعه باید مکانی باشه که هیچ محرکی که حواس بچه رو پرت بکنه وجود نداشته باشه. دقیقا میتونم بگم مثل محل نماز، مثل محل نماز. محل نمازم باید اینطور باشه. اگر ما داشته باشیم نماز بخونیم جلومون تلویزیون روشن باشه، چقدر حواس پرت میشه. یه عکسی به دیوار زده باشه، چقدر حواس پرت میشه. مطالعه هم همینه. در مطالعه باید جمله اعضا چشم باشه و مغز در مطالعه. محل و مکان جدایی اگر میتونیم برای درس خوندن فرزندانمون ایجاد بکنیم. نکته بعدی این که به جای قضاوت کردن در مورد فرزندانمون، در مورد نمراتمون، در مورد تلاششون، در مورد اینکه کار کردی یا کار نکردی، بر کارهاشون باید نظارت داشته باشیم. و فکر میکنم عرض کردم که نظارت با کنترل فرق میکنه. بعضی ها بچه ها رو کنترل میکنن، مدیران بعد کارمندان خودشون رو کنترل میکنند، در صورتی که در مدیریت جدید ما نظارت داریم نه کنترل. کنترل یعنی همه کارهاشو زیر نظر داشته باش، کوچکترین تکانی خورد بهش بگو چرا این کار کردی، چرا اون کار کردی. چیزی که بچه ها به شدت تو خونه از اون، اصلا به قول یکی از روانشناسان خیلی قشنگ میگه، اصلا میگه انسان شایسته کنترل نیست، انسان آزاده. ما باید سعی کنیم این آزادی رو پرورش بدیم. و آزادی هم به این معنایی نیست که ما فکر میکنیم. آزادی به معنای بی‌بندوباری نیست، آزادی به معنای هر کاری که دلت میخواد بکن نیست. آزادی را فلاسفه و بسیاری از روانشناسان پیروی از عقل معنی میکنند، یعنی بچه‌مون رو کاری کنیم که از عقلش پیروی کنه. این رو میگن آزادی. توجه میکنیم؟ منظور اینه. همیشه بهش نگیم که آره درس دیر شد، امتحان چیکار میکنی، مشقت رو ننوشتی، چرا لباست اونطوره، چرا این کار. نه، نظارت کنید. نظارت یعنی چی؟ یعنی که بدون دارید میبینیدش، بدون مراقبش هستی. منظور از نظارت اینه. مبادا انسان فکر کنه پیش خودش که هیچ کس مراقبش نیست. اگر اینطور باشه که ما هممون طغیان میکنیم، بدونیم کسی ناظر اعمالمونه. تو خانواده هم باید همینطور باشه. باید فرزند ما بداند که ما او را زیر نظر داریم. کارمند تو اداره اگر بدون کار میکنه یا کار نمیکنه مدیرش خبر نداره، روز به روز انگیزش رو از دست میده، رضایت شغلیش رو از دست میده. ولی اگر بدون کارمندی که چه خوب کار بکنه چه خوب کار نکنه به گوش مدیر میرسه، مدیر از احوال او اطلاع داره، اون وقت ببینید که چقدر رضایت و چقدر روز به روز بازدهی و کارایش بیشتر میشه. بچه های ما هم همینطور هستند. ما باید دائما اونها رو بدانن، بدانن، نه اینکه داشته باشیم، بدانن که زیر نظر داریم، درس بخونه میفهمیم، درس نخونه میفهمیم و او رو رها نکردیم، او رو رها نکردیم. به این میگن نظارت. ولی کنترل کردن نه، اینجا بشین جلو رو من درس بخون، تو اتاقت نمیریم، اینا میگن کنترل کردن. این اصلا درست نیست دیگه. نکته بعدی این که نقاط قوت بچه هامون رو بشناسیم، برای اینکه اونها رو تقویت بکنیم در درس خوندن، بدونیم چه موقعی مثلا فرض کنید بهتر میفهمند درس رو، چه دروسی رو بهتر میفهمند. خیلی تفاوت در این زمینه وجود داره. ما تفاوت‌ها رو فقط تفاوت‌های بین فردی رو احتمالاً شاید تا به حال شما شنیدید. هر موقع صحبت از تفاوت انسان‌ها میشه، همه جا تفاوت‌های بین فردی رو میگن که اصطلاحاً معروف به تفاوت‌های فردی. حسن با حسین فرق میکنه، هر دو گر یک نام دارد در سخن، لیک فرق از این حسن تا آن حسن، این حسن تا آن حسن صد گز رسن. ما اینا رو شنیدیم، ما اینا رو شنیدیم. بدونید در درون فردم تفاوت‌هایی وجود داره. منظور ما از اینکه نقاط قوت او را بشناسید، منظور اینه که بدونید که بچه‌تون در زمینه‌های مختلف استعدادهاش، تمایلات، انگیزه‌هاش متفاوته. یه بچه ممکنه که مثلا فرض کنید ریاضی را خیلی خوب یاد بگیره ولی فارسی را اصلا خوشش نیاد. اینا بشناسید، دست بگذارید روی ریاضی. یه بچه ممکنه خطش خیلی زیبا، دست بگذارید روی خطش. نمیگم این باعث میشه که اون درسهای دیگه، نه، از همین نقاط قوتش میتونید استفاده بکنید و اون نقاط ضعفش را هم تقویت بکنید. ما باید از اون جایی که قوت داره شروع بکنیم، اونها را وقتی براش بزرگ بکنید، نقاط ضعفش را هم روز به روز اصلاح میکنه. ولی اگر ما دائما نقاط ضعفش رو بزرگ بکنیم، که میکنیم نقاط ضعفش رو بزرگ میکنیم، نقاط قوتش هم روز به روز تبدیل به نقاط ضعفش. باید با این روش او رو تغییر داد، تأکید بر نقاط قوتش، اون نمراتی که عالی تر میگیره، اون چیزهایی که بهتر میگیره، ما سعی بکنیم که اونها رو بیشتر به رخش بکشیم. نکته بعدی، خودمون هم برای او الگو باشیم. یعنی چی؟ یعنی که تو باید درس بخونی ولی من باید سریال ببینم، من باید تلویزیون ببینم. نه، این که درست نیست. ما خودمون هم باید مطالعه بکنیم. حالا درسته شاید نیاز به درس نداشته باشیم، ولی جدا علت این که عرض کردم در همون تحقیق تحصیلات والدین همبستگی مثبتی داره با پیشرفت تحصیلی فرزندان، یکیش هم همینه. وقتی بچه میاد تو خونه میبینه پدرش داره مطالعه میکنه، مادرش داره مطالعه میکنه، حتی بچه های کوچک دیدید بچه چهار ساله پنج ساله که مدرسه نمیره، وقتی میبینه تو خونه باباش داره روزنامه میخونه، مادرش داره کتاب میخونه، برادر بزرگترش داره کتاب میخونه، اینا میره کتابی پیدا میکنه، میاد میشینه نگاهش میکنه. حتی باور کنید به قدری ارزش داره که شاید این رو باور نکنید. روانشناسان میگن که حتی اگر پدر و مادر بی سواد هستن، گاه به گاهی یک کتابی رو بردن همطور جلو خودشون بگیرن نگاه بکنن، این در روی تشویق به خواندن و درس خوندن بچه ها خیلی اثر داره. همین اندازه که ببینه که میبینه پدرش داره مطالعه میکنه، مادر داره مطالعه میکنه، مخصوصا در ایام امتحانات. خب کتاب که ماشاءالله زیاده، بالاخره در هر زمینه من نشستم دارم مطالعه میکنم، دیگری داره مطالعه میکنه، اون هم میاد میشینه مطالعه میکنه، کتابش رو میخونه. ما هم باید الگو باشیم. برای فرزندان ما بسیار سخته، نمیگم محاله، بسیار سخته پذیرش این نکته که شما تو خونه هر کاری خواستید بکنید ولی من باید بشینم و درسم رو بخونم. نه، چرا درس خواندن فقط؟ حتی گاهی اوقات هم دیدید میگن، من خودم شنیدم در خانه خیلی ها، اقواممون اینها، که حتی بچه بزرگتر و هنوز برادر یا خواهر کوچکترش مدرسه نمیره، وقتی پدر یا مادرش میگن بشی درس بخون، بهانه دیگه که نداره، میگه که چرا فلانی نباید بخونه من باید بخونم. میگه این فکرشو نمیگه که اون مدرسه نمیره اینها. یعنی میخوام بگم اینقدر الگو پذیر هستن بچه‌ها دیگه. نکته بعدی این که علاقمند به تحصیل فرزندتون باشید. یعنی تحصیل فرزندتون رو برای خودتون مهم بدانید. تحصیل فرزند مهمه. چطور این علاقمندی رو نشون بدید؟ خیلی راحت. گفتم الان شما میرید خونه، یکی از کارهاتون این باشه بچه‌تون رو صدا بزنید، بیا اینجا بشین محمود. بله. بگو ببینم امروز تو مدرسه‌تون چه خبر بود، تعریف کن ببینم سر صف چی گفتن، معلمت چی گفت، امروز چی یاد گرفتی. ما معمولا وقتی بچه‌مون کودکستان بره، مهد کودک میره، پیش دبستانی میره، خیلی خوشحال میشیم. خب بابا مامان بگو ببینم چه شعری یاد گرفتی، برامون بخون ببینم، اینقدرم لذت میبریم. خب چرا وقتی بچه کلاس دوم ابتدایی، چرا وقتی کلاس سوم راهنمایی ما این کارو نمی‌کنیم؟ امروز معلم دینی تو مدرسه چی گفت؟ امروز معاونتون چه نصیحتی کرد؟ بری ببینم در درس ریاضی چه نمره‌ای گرفتی، دفترتو بده نگاه بکنم. جدیا اینها نشون میده که ما علاقمند هستیم به تحصیل فرزندانمون. ولی اگر نه، اصلا نه کتابشو نگاه کنیم، نه نمراتشو ببینیم، کارنامه‌شو میاره نشون میده، بچه آخرشون دوست دارن این علاقه رو جلب کنن، کارنامه‌شو میاره نشون میده، بابا برو حالا حوصله‌ش ندارم، بذار یه موقع دیگه. بابا ببین این درسی که میبینی من 15 گرفتم، بالاترین نمره کلاس بودم، چرا اصلاً این نشون میده؟ علاقه من باشی در موارد مربوط به تحصیل فرزند. یا مثلا حالا تو مورد بعدش میگیم یکی از چیزها، بابا بریم مدرسه، بچه‌مون بره ما رو، مخصوصا بچه های ابتدایی راهنمایی اینقدر خوشحال میشن وقتی که بابا یا مامانشون تو مدرسه ببینن، افتخار میکنن. بریم با مدرسه در ارتباط باشیم، تلفن بزنیم بپرسیم. بابا شنیدم که مثلا فرض کن تو نمیدونم انتظامات مدرسه داری همکاری میکنی، یا کی بهت گفته؟ بابا من پرسیدم، از مدیرت پرسیدم. پس منوشه بابا به من، به تحصیل من، به مدرسه من علاقه منده. برحال این نکات نکات ظریفیه، بی اهمیت به نظر برسه شاید، ولی برای بچه خب بسیار اهمیت داره دیگه. نکته بعدی این که نیازهای او را بشناسید و حتی المقدور آنها را برطرف نمایید. یعنی چی؟ خب بالاخره ما اینا را میگم خیلی وقتا به معلم ها هم تاکید میکنیم. الان این عکسی که میبینید پایینش هست، واقعا به خاطر اینکه معلم، بابا بچه‌ها امروز نمیخوان امتحان بدن، نه الا و بلا حتما باید امتحان بدن، نه درست. خدا سرشاهده اینقدر روانشناسی در تعلیم و تربیت رخنه کرده که میگن حتی اگر بچه‌ها یک روزی معلم رفت سر کلاس و بچه‌ها گفتن آقا ما امروز تمایل نداریم شما درس بدید، ما امروز تمایل نداریم، آمادگیشو نداریم، معلم باید این را قبول بکنه. نه اینکه نه من باید درس بدم، اصلا انسان گرسنه نباشه غذا نمیخوره، واقعا انسان سیر. حالا منظور من اینه نیازهای بچه ها رو بدونیم. بالاخره بچه ها یک چیزهایی رو میخوان، حالا بجز اون نیازهایی که گفتیم، امروز میخواد استراحت بکنه، یک روز دیگه مثلا میخواد مهمانی بره، خب اینا رو برطرف کنیم. نه تو هفته دیگه 12 بهمن امتحان داری، از الان دیگه نباید مهمانی بریم، ما هم به خاطر تو مهمانی نمیریم. نه این درست نیست دیگه. نیاز داره، نیاز داره به این که به هر حال تفریح بکنه، شادی بکنه، مهمانی بره، هر چیزی. نباید اینطور باشه که حتما به خاطر درس و اینها این نیازها رو ما نادیده بگیریم. نکته بعدی این که برای او تشویق‌های مادی و معنوی در نظر بگیرید. واقعا گاهی بچه ها وابسته شدن، این دوباره برمیگرده به اون بحثی که یک هفته دو هفته قبل داشتیم، بعضی بچه ها وابسته شدن به تشویق های مادی و اگر این تشویق ها را یک بار قطع بکنیم، علاقه شون را نسبت به تحصیل از دست میدن. و گفتیم یکی از دلایل افت تحصیلی همینه، یکی از دلایل افت تحصیلی در سال راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه همینه. الان من اینقدر دانشجو دارم که به قول خودشون باور کن گاهی اوقات آمار درس میدم، ازشون میخوام شما بگو معدل دیپلمت چند بوده، شما بگو چند بوده، شما بگو چند بوده. میبینم معدل های دیپلم خیلی بالا، ولی الان مثلا وقتی موضوعی را میگیم میریم، زیاد نمره ای را زیاد نمره خوبی نمیگیره. چرا؟ به خاطر که اون موقع درست درس خون بوده، تشویق وجود داشته، ولی حالا وجود نداره. معمولا پدر و مادر کم به بچه دانشجوشون به تحصیلش میرسن، کم. و اگر به همون صورتی که در دوران ابتدایی راهنمایی میرسیدن اینجا هم برسن، اینجا هم بچه ها میکنن. تشویق به هر حال برای اونهایی که وابسته شدن لازمه، ولی تشویق های معنوی هم لازم هست. تشویق معنوی مثل چی؟ مثل محبت بیشتر، مثل توجه بیشتر، مثل احترام بیشتر به بچه‌مون. واقعا اگر دیدیم که درسش عوض شد، رفتار ما هم با او عوض بشه، خیلی اثر داره. مثل اینکه همین بچه رو ببریم پارک، بچه رو بازی بکنه، بچه رو مهمان، اینها رو میگن تشویق‌های معنوی، این چیزهایی که بچه رو از نظر روانی آزاد بکنه، از نظر روانی متعالی بکنه. اینها هم به هر حال لازم هست دیگه. نکته بعدی این که اینم نکته بسیار مهمیه که اصطلاحاً بهش میگن تأخیر کامروایی. یعنی چی؟ یعنی که بیایم بچه هامون رو طوری بار بیاریم که بابا میتونی لذت آنی رو فدای اهداف بهتر آتی بکنی. اینا میگن تأخیر کامروایی. و هر چقدر افراد باهوشتر باشن این رو بهتر خودشون رعایت میکنن. ولی میشه این رو هم به بچه ها یاد داد. یعنی چی؟ یعنی میتونی امشب تلویزیون نبینی، ولی بابا سه ماه تابستون رو راحت باشی. اگر امشب بگیم من الا و بلا این فوتبال رو میخوام ببینم، مثال میزنم، حالا این فوتبال رو میخوام ببینم، این فوتبال دیدن باعث میشه که فردا این امتحانی که داری خراب بکنی و سه ماه تابستون همه رو علاف خودت بکنی. تأخیر کامروایی یعنی این. خودمون هم باید بدونیم، خودمون هم این را به هر حال داریم، میدونیم، ولی به بچه هامون باید یاد بدیم. خیلی لذت ها آنیه در دسترسه، ولی این را باید فدا بکنی برای اینکه در آینده بتونی بیشتر بهره برداری بکنی. توجه میکنی؟ به هر حال مثال های زیادی میشه زد، بازی کردن، نمیدونم فرض کنی که حتی غذا خوردن، نمیدونم بعضی غذاها برای تو خوب نیست. درسته الان اگر بخوری خیلی لذت بخشه، ولی فردا که بیمار شدی، بیماریت اوت کرد، فلان شد. این در مورد درس خوندنم همینه. در مورد درس خوندنم خیلی راحت میتونیم به بچه‌ها بگیم که شاید الان برای شما درس خوندن سخت باشه، عذاب آور باشه، ولی اون رو میتونی فدای این بکنی که آینده بهتری داشته باشی. نکته بعدی هم نکته جالبی است، خیلی جالبه. اینو تو خانواده هم بهش توجه. در خانواده هر کسی مسئولیتی داره و باید نسبت به اون مسئولیت پاسخگو باشه. مادر در خانواده مسئولیتی داره. این بچه زور که میاد خونه اگر غذا آماده نباشه به پدر پرخاش نمیکنه، به کی؟ به مادر پرخاش میکنه. چرا؟ چون میدونه مثلا وظیفه مادر آماده کردن غذا. اگر فردا صبح بخواد کتاب بخره، بخواد دفتر بخره، بخواد چیزی بخره، به پدر میگه بابا پول بده. مسئولیت پدر پول دادنه. اگر نون تو خونه نداشته باشیم به برادر بزرگتر میگه که چرا نون نخریدی؟ مسئولیت او اینه. به بچه‌مون بفهمانیم مسئولیت شما هم در حال حاضر درس خوندنه و باید مانند دیگران در قبال این مسئولیت پاسخگو باشی. جالبا شغل تو درس خوندنه. هر کسی تو خونه یک شغلی داره، یک وظیفه‌ای داره و وظیفه‌اش رو داره انجام میده. شما هم الان از هیچ کاری دیگه ما انتظار نداریم، ولی این درس رو باید پاسخگو باشی. اگر بتونیم متعهدش بکنیم، پایبندش بکنیم، خیلی بیشتر تقلا میکنه. ولی وقتی بدونه که نه، درس خواندن یک امر تفننیه، سرگرمیه، من چون بیکارم میگم برو درس بخون، بنابراین میتونم هم نخونم، میتونم درس نخونم. وقتی اینطور به بچه فکر کنیم، نه، همه دارن کار میکنن، تو هم داری کار میکنی، کار تو هم اینه که درست را بخونی دیگه. و یک نکته دیگه این که اگر دیدید هیچ کدام از اینها واقعا تأثیری نداشت و باز هم میبینیم که داره تنبلی میکنه، بشینیم باش صحبت بکنیم، بابا جون خودت بگو واقعا برای اینکه شما انگیزه پیدا کنی، علاقه پیدا کنی، به درس علاقه نشون بده، خودت یک راه حلی بده، خودت به ما بگو چی کار باید بکنیم، چه چیزی را پیشنهاد میکنیم بگو. اگر از من پدر انتظاری داری بگو که من انجام بدم، اگر از مادرت انتظاری داری بگو. جدنا گاهی اوقات این راه حل هایی که خودشون ارائه میدن خیلی بهتره تا این را. مثلا فرض کنید که باور بکنید مادری میگفت، میگفت به قدری بچه‌ام دوره ابتدایی بود، دوم ابتدایی، کلاس دوم ابتدایی، به قدری از درس متنفر بود وقتی من نشستم باش صحبت، میگفت همین یه بچه‌ام رو بیشتر ندارم، وقتی نشستم باش صحبت کردم گفتم مامان بگو نمیخوای مدرسه بری، خودت بگو چی کار میکنی. گفت مامان بگم دوام نمیکنه. گفتم گفت مدرسه ما عوض کن. حالا دلیلش هم نگفتم، میگفت منم اومدم واقعا این کارو کردم. یا گفت به قدر این بچه پیشرفت کرد، به قدر این بچه اصلا عوض شد. گاهی اوقات خود بچه ها بهتر میدونن درمان دردشون چیه، این دردها رو راهکارهاش از خودشون میخواد. حالا نمیدونم حتما قول بدم که همه دردهایی که اونا درمانهایی که میگن منطقی و درسته، نه، ولی میشه ازشون نظر خواهی کرد، تعدیلش کرد، اصلاحش کرد، تغییرش داد و بدین وسیله بتونیم یک راه حل مناسبی پیدا بکنیم دیگه. با مدرسه در مورد مشکل فرزند خود در ارتباط باشید، به خصوص با مشاور مدرسه. بله، یعنی چی؟ یعنی که مشاور مدرسه خیلی میتونه کمک بکنه. هرچند خیلی جا میگن مشاوری برای فرزندان ما بالاتر از پدر و مادر نیست، ولی گاهی اوقات مشاور مدرسه، پدر و مادر نمیتونن اونطوری که باید در درون بچه ها نفوذ بکنن. مشاور میتونه، البته مشاور اگر مشاور باشه، مشاور اگر مشاور متخصص باشه خیلی کمک میکنه، که خوشبختانه در قم داریم. واقعا بعضی مدارس من میشناسم به قدر مشاوران روانشناسی و تربیتی خوبی دارن و به قدر میتونن کمک بکنن به بچه ها، به پدرها، به مادرها. گاهی اوقات بعضی از این بچه ها میرن دردهاشون رو به این مشاورها میگن، از مدیر میترسن، به مدیر نمیگن، به معاون نمیگن. گاهی اوقات با بعضی معلمهاشون دوست میشن، معلم نقش مشاور رو بازی میکنه، یا اینکه خود مشاور. شما هم میتونید از مشاور به عنوان یک کانال واسطه ای استفاده بکنید و بشناسید بچهتون رو، ببینید چه حرفایی زده، چه چیزهایی رو گفته. اینها رو بهتر میتونید راههایی رو پیدا بکنید و اون توصیه‌هایی که مشاور انجام میده دیگه. و 15، از کسانی که در دانش آموز نفوذ دارند استفاده کنید. اینم نکته خوبیه، من این را در خیلی جاها میگم، چه در تربیت جنسی برای نوجوانا، چه در تربیت دینی، چه در تربیت تحصیلی. خیلی اینم نکته مهمیه. ما باید بدونیم اولا شاید ما نفوذ نداشته باشیم، شاید ما به عنوان پدر و مادر در بچه همون نفوذ نداشته باشیم، خداییش هست اعتبارمون از دست دادی، ببخشید این را میگم، از بس دروغ گفتیم، از بس وعده همون رو عمل نکردیم، از بس تهدید کردیم، از بس سرزنش کردیم، دیگه ما برای بچه همون در این زمینه ها ارزشی نداریم. اما هستند کسانی که هنوز بکر هستند، دست نخورده هستند، مثل کی؟ مثل دایی، مثل عمو، مثل مادر بزرگ، مثل پدر بزرگ، مثل برادر یا خواهرش. گاهی اوقات اینها در فرزندان ما بیشتر از ما نفوذ دارند. از اینها میتونید استفاده کنید. چه کار بکنید؟ بگید باشون صحبت بکنند. گاهی اوقات یک جمله‌ای که عمو بگه به برادرزاده خیلی میتونه مؤثر باشه. جدن این را میگم ها، خیلی میتونه در او انگیزه ایجاد بکنه. این افراد را از دست ندید. هر کجا به مشکلی برخوردید، عرض کردم در هر زمینه‌ای که باشه، حالا ما اینجا در زمینه تحصیلی داریم میگیم، ولی در هر زمینه‌ای که باشه بگردید و افراد زینفوزش را پیدا بکنید. افراد زینفوز زیاد هستند، زیاد هستن. مهم اینه که پدر و مادر بتونن پیدا کنن و از نفوذ آنها استفاده بکنن در زمینه مشکل حل مشکل تحصیلی فرزندانش. خب بحث جدیدی رو شروع میکنیم تحت عنوان لجاجت. لجاجت، بدخلقی و اینکه دانش آموزان لج میکنه. اینم یک مشکلی بود که خیلی آخه مخصوصا اونهایی که عرض کردن فرزندان 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله دارن در این حدود و فرزندان نوجوان دارن. تو این 2 سال دو مقطع سنی لجاجت در فرزندان به اوج خودش میرسه. اول ببینیم که لجاجت یعنی چی. طبق تعریفی که میکنن میگن لجاجت یکی از رفتارهای آنورماله، نابهنجاره، که ضمن آن فرد بر روی عقیده خودش پافشاری میکنه و با پدرش، مادرش، خواهرش، معلمش، بزرگترها همه مخالفت میکنه. الان دیدید من برای اینکه بفهمید مفهوم لجاجت یعنی چی نمیخوام خودمون رو به جای بچه‌ها بذارم. تو خیابون دیدید یا نه؟ دیدید وقتی رانندگی میکنید راهنما میزنید ببچید این برا راهنما میزنید ماشینی که داره پشت سرتون میاد عمدن گاز میده میاد جلو که قبل از اینکه شما ببچید او بره. یا مثلا فرض کنید تو خیابون دارید میرید گاز میدید از این ماشین سبقت بگیرید تو جاده، تو جاده میبینید اونم عمدن گاز میده که نگذاره ازش سبقت بگیرید. این لجاجته. همین افرادی هستن که در کودکی لجاجت داشتن درمان نشده و الان تا سنین بزرگسالی هم وجود داره. زیاد هم هست در بین بزرگتران خیلی میتونید ببینید اونهایی که بر روی عقیده خودشون پافشاری میکنن با اینکه میدونن غلطه، با اینکه میدونن غلطه. حالا ما میگیم عقیده، منظور اینه که بالاخره میدونه نظری که داره میده غلطه. استاد دانشگاه درس میداد یه چیزی را گفت، خدا شاهده دانشجو تعریف کرد، میگم من گفتم استاد اینجا رو داری غلط میگی، گفت که نه نظر من درسته. گفت استاد من تو فلان کتاب خوندم این چیزی که داری میگی درست نیست، گفت که نه اشتباه میکنی اینطور چیزی. گفت استاد کتابش رو میارم، گفت بیا کتاب را هفته بعد میگفت آوردم نشون دادم، باز هم قبول نکرد و بعد تون درس هم ما را انداخت که چرا مدرسه سر کلاس. بابا قبول کن وقتی میبینی که یک عقیده یک چیزیه، اینها همه ریشه در دوران کودکی داره، یعنی در دوران بچگی. در دوران بچگی لجاجت طبیعیه، الان علت علمیش هم میگم، در دوران بچگی لجاجت طبیعیه ولی باید درمان بشه، باید زمینش رو از بین ببریم. اگر باقی بمونه در دوران بزرگسالی هم به عنوان یک رفتار آنورمال و نابهنجار ادامه پیدا میکنه. یا اینکه یک تعریفی دیگه کردن مجموعه رفتارهایی است که کودکان برای رسیدن به خواسته هایشان انجام میدن. بچه برای اینکه به خواستش برسه چیغ میزنه، اسباب بازیش رو پرتاب میکنه، وسایل خونه رو پرتاب میکنه، پا به زمین میکوبه، مشت به شیشه میزنه و با صدای بلند گریه میکنه و خیلی چیزهای دیگه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به خواستش برسه. میگن که داره لج بازی میکنه. یا مثلا نمونه های دیگه اش دیدید، کفش رو تا به تا میپوشه، هر چی بهش میگی نه اینطور نه من میخوام اونطور بپوشم، لباسش رو یه جور دیگه، بله عمدن قاشق رو با دست چپ میگیره، هر چی میگیری به دست راستش دوباره میده دست چپش. توجه میکنید اینها لجاجت هست و یکی از دلایل عمدش هم. حالا میگن تعریف دیگر اینه، حالا آماریش اگر بخوایم بگیم، کودک رو همیشه هم نمیتونیم لجباز بدونیم. در صورت این رفتار ناسازگار میشه که این بچه از بیش از 50% دستورات والدینش سرپیچی بکنه. یعنی چیزی که میگیم نه. من الان در بین رفقا، در بین دوستان خودم هم زیاد میبینم که باور بکنید هر چی میگید سعی میکنه مخالفت بکنه، هر چی میگید سعی میکنه مخالفت بکنه. توجه میکنید و این افراد لجباز هم معمولا واکنش منفی دیگران را برمی‌انگیزند. معمولا دیگران هم باشون ارتباط خوبی ندارند دیگه. میزان لجبازی در دوران کودکی در دختران بیش از پسران است و در دوران نوجوانی در پسران بیش از دختران. چرا؟ دلیلش هم واضحه. در دوران کودکی دخترها خیلی حساس تر هستند و نمیتونن ببینن شخصیتشون زیر سوال بره. در دوران نوجوانی پسرها تشخص طلبی دارن، میخوان خودشون رو نشون بدن، قدرت دارن و نمیتونن ببینن کسی کاری بکنه که شخصیت اونها رو زیر سوال ببره دیگه. معمولا میزان لجاجت در کودکانی که دشوار هستند، کودکانی که آرام نیستند، کودکانی که دائما بهانه گیری میکنن، دائما که اینا میگن کودکان دشوار، یا کودکان اوتیستیک. کودکان اوتیستیک به کودکانی میگن که بهت زده هستند، اصلا تحرکی ندارن، دائما یه گوشه میشنن و نگاه میکنن همینطوری. حتی پدر مادر داره باش صحبت میکنه، معلم داره باش صحبت میکنه، هیچ توجهی نداره. دو سه بار باید صدا بزنن تا یه مرتبه بگه ها چی میگی مثلا. اینا میگن کودکان اوتیستیک یا بردزره یا در خود فرو رفته. و نقطه مقابل کودکان اوتیستیک کودکان بیش فعاله، کودکانی که دیگه بیش از حد فعالیت میکنن، خیلی تقلا میکنن، در این کودکان بیشتر دیده میشه. همینطور در بچه هایی که سر دارند که الان خوشبختانه دیگه خیلی کم شده واقعا این بیماری سر، بچه هایی که حساسیت دارند نسبت به بعضی چیزها، در بین اینها هم لجبازی بیشتر از بقیه بچه ها مشاهده میشه دیگه. معمولا لجبازی بین 3 سالگی تا 6 سالگی از همه سنین بیشتره. چرا؟ علتش هم همینه. یادتون هست موقعی که نظریه پیاژه در مورد رشد شناختی رو میگفتیم، عرض کردیم که پیاژه 4 مرحله ذکر میکنه در رشد انسان. مرحله اول رو میگفتیم مرحله چی؟ حسی حرکتی بود که 2 سال اول زندگی بود. مرحله دوم رو میگفتیم مرحله پیش عملیاتی، از 3 سالگی تا 6 سالگی بود. و یکی از ویژگی هایی که بچه ها در مرحله پیش عملیاتی دارن خودمداریه یا خودمرکزیه. قایشن دقت بکنید ببینید علتش چیه. ما اینا لجبازی نمیگیم، لجبازی مارکیه که ما به بچه ها میزنیم، نیست لجبازی. بچه خودمداره، خودمحوره. یعنی چی؟ نمیتونه به دیدگاه افراد دیگه توجه بکنه. کفشی که من دارم میپوشم اینطوری درسته، حالا هر چقدر مادرش بگه نه این درست نیست، اونطوری باید بپوشی، قبول نمیکنه. دیدگاه فقط دیدگاه منه، غذا فقط غذاییه که من دوست دارم. هر چی بگی این غذا تو خونه نداریم الان، من این غذا رو دوست دارم. خودمداره، گناهی نداره. خاصیت این دوره این هست، طبیعت این دوره این هست. وقتی من میگم امشب باید بلند شیم بریم خونه خاله مهمونی ها، باید بریم، این بچه دیگه نمیفهمه خاله مسافرته، خاله خونه نیست، این موقع شب موقع مهمونی رفتن نیست. دیدگاه من دیدگاه همه هست. بچه بر روی این پافشاری میکنه، این خصوصیت رو داره، ولی ما اسم این رو میزنیم چی؟ لجبازی. در واقع لجبازی برچسبی است که دیگران به رفتار کودک میزنن، این لجبازی نیست، این یه چیز طبیعیه در این دوره ها. منتها اگر این رو خیلی بزرگش بکنیم، خیلی دعوا بکنیم، خیلی حالا این توصیه هایی که میگم به کار نگیریم، این لجبازی بله ممکنه روز به روزی بشه، بیشتر بشه و افزایش پیدا بکنه دیگه. این ویژگی رشدی همزمان با شکلگیری من در کودک به وجود می آید. میگن که شخصیت انسان 3 مرحله داره برای شکلگیریش. یکی میگن در مراحل اول که اصطلاحاً میگن نهاد وجود داره که همون غرایزه. بچه کوچولو، بچه های 1-2 ساله میگن نهادی دارن زندگی میکنن. یه خورده که بچه ها بزرگتر بشن من یا خود در اونها شکل میگیره، به وجود خودشون پی میبرن. و وقتی که بزرگتر بشن فرامن یا وجدان اخلاقی یا سوپر ایگو اصطلاحی که میگن، فراخود هم میگن، من برتر هم میگن، که همون قواعد و نهادهای اخلاقیه. حالا ما اینجا کار به اون نداریم، میگیم در این سنینی که بچه ها هست، بچه داره خودش را میشناسه، من داره در اون شکل میگیره، یک جزئی از شخصیتش. بنابراین در این شکل گیری منش کودک میخواد به خودش اهمیت بده و این رفتارهایی هم که داره به این خاطره کودک سعی میکنه خودش را کشف کنه، محیط خودش را کشف کنه، راههای کنار آمدن با این محیط را کشف کنه و بدین وسیله این رفتارها رو انجام میده. در این سن و سال، یعنی همون 3 تا 6 سالگی، منطق بزرگسالان را بچه نمیفهمه چیه. بنابراین اونهایی که بحث میکنن، دعوا میکنن، میخوان به بچه بفهمانن که اشتباه میکنی، کار بیهوده ای را دارن انجام میدن. اگر ما بیش از حد در این دوره با بچه مقابله بکنیم، باعث ستیزجویی، ایجاد حس ستیزجویی میشه و همین میشه که این فرد رو در دوران بزرگسالی هم یک فرد لجبازی بار میاره تا آخر عمرش، دیگه تا آخر عمرش لجباز میشه. پس ببینید، من این را میخوام بگم، اگر بچه هایی در این سن و سال داری، اصلا با اونها مخالفت نکنید، سعی نکنید وضعیت خودتون رو برای اونها تشریح کنید. هر چی که من درک میکنم تو هم باید درک کنی، تو هم باید بفهمی. نه، اینطور چیزی نیست دیگه. اون که میگن که شنیدیم چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید، شاید زبان منظور این زبان نیست، زبان کودکی یعنی منطق کودکی، یعنی درک و فهم کودکی باید داشته باشی، بدانی بچه چطور فکر میکنه، شما هم همونطور فکر بکنید دیگه. مقصر اصلی لجاجت بچه هم بزرگترها هستن در خانه، در سنین بالاتر هم اولیای مدرسه و قوانین آنها در این زمینه نقش داره. بله، بچه که میاد دوره ابتدایی، این قانونی که بچه هنوز درکش نمی کنه برای بچه وضع بکنیم، بچه رو بیشتر لجباز میکنه. قوانینی وضع میکنیم که بچه ها درک نمی کنن و نمی دونن چرا باید اجرا بکنن. ترجمه میکنید سر صف وایسه، الان تو کلاس ها دیدید، نمیدونم تو مدرسه، بچه میاد سر صف وای میسا، یک ساکت ساکت. این با طبیعت بچه اصلا متفاوته که بچه جا وایسه ساکت ساکت. یا مثلا از بچه انتظار داریم الان که کلاس اول باشه، نیم ساعت 40 دقیقه بره روی نیمکت بشینه، نمیتونه تحمل کنه. حالا هر چقدر معلم بهش بگه بشین، صحبت نکن، بهش تکون نخورید، نمیتونه. این عامل لجبازی میشه. این قوانینی که ما وضع میکنیم برای بچه هامون، قوانینی که در حد بچه ها نیست، در این زمینه نقش مهمی داره. گاهی هم لجبازی وسیله ایست برای رسیدن به هدف. میدونه که با این لجبازی کردن خیلی راحت به هدف خودش میرسه. بله، اینا دیگه اگر یاد بگیریم، خدای نکرده در بزرگترها هم خیلی ادامه پیدا میکنه. آره، عمدن برای اینکه من رو تو کلاس بشناسند لجبازی میکنند. هر چی دیگر رو میگم، من این چیز دیگه میگم. در جمع همکارانم همینطور، برای اینکه به اهداف خودم برسم این کار رو انجام میدم. نشانه های کودک لجباز این هاست. بچه های لجباز معمولا این نشانه ها رو دارن. اولیش این که به محض اینکه کوچکترین مخالفتی با خواستهاشون بکنید، به شدت عصبانی میشه. مثلا رفته مداد خواهرش رو برداشته، تا بخوای ازش بگیری شروع به داد و بیداد و جیغ و سر و صدا میکنه. دوم، دائما دلیل تراشی و فرافکنی میکنه. یعنی چی؟ یعنی برای کارهاش دلیل میاره. چرا دیر اومدی سر کلاس؟ دیر از خواب بیدار شدی، ماشین بابامون خراب شد، دلیل همه مقصر بودن به جز من. یا اینکه تقصیر رو به گردن دیگران میندازه، هر کاری بکنه. چرا کتکش زدی خواهرتو؟ اول اون مش زد تو صورت من، اول اون مقصر بود. همش همه رو مقصر میدونن به جز خودشون دیگه. سوم، نسبت به مقررات، حالا چه مقررات خونه باشه، چه مدرسه باشه، چه جامعه باشه، در سنین بزرگسالی نسبت به مقررات بی‌اعتناست. اصلا انگار قانون برای او وضع نشده، همه دیگه باید قانون را رعایت بکنن ولی او نباید رعایت بکنه. زود رنج، از اطرافیان خودش توقع بیش از حد داره. آره، وقتی من اومدم باید شما بلند شید برید اونجا بشینید، اینجا جای منه، اینجا باید مثلا فرض چرا من باید همیشه جلوی کلاس بشینم. اگر نشینه، اگه بلند نشه گریه میکنه، سر صدا میکنه. واقعا یک از مشکلات معلمان با این کودکان لجبازه، واقعا با اینها خیلی میگم اینها وجودم دارن، زیاد هم هستن دیگه. خلق افسرده و مضطرب است، دائما تو خودشه، بیشتر مواقع تنهاست و نمیتونه با دیگران ارتباط اجتماعی مناسبی برقرار بکنه و کینه توز و انتقام جو هم هست. از اونهایی که اذیتش میکنن یا مانع رسیدن به هدفهاش میشن میخواد انتقام بگیره، دائما در صدد انتقام گیری هست دیگه. معمولا افراد کینه ورز، افرادی که یه نفر حالا یه کاری براشون کرده تا سالها از ذهنشون بیرون نمیره، معمولا اینها کسانی هستن که در ابتدا لجباز بودن دیگه. حالا علت لجبازی بچه ها چیه؟ چرا بچه ها لجباز؟ ببینیم، ما داریم درباره بچه های لجباز صحبت میکنیم، نه اون لجبازی که طبیعیه. اونی که طبیعیه که هیچی، ولی بچه هایی که گفتیم با بیش از 50% دستورات پدرشون مخالفت بکنن یا والدینش یا معلمشون، اینها رو میگیم لجباز. علت این که بچه ها لجباز میشن، اولیش نوع توجه والدینه. یعنی چی؟ والدین به 4 صورت میتونن توجه نامطلوبی داشته باشن به بچه ها، یا اینکه خیلی بیش از حد توجه میکنن به بچه شون. اینا همه بده، اینا همه بده. خیلی بیش از حد به بچه توجه میکنن. تا بچه یه سرفه کرد، آخ مامان چته؟ چطور شده؟ سرما خوردی؟ چی شده؟ نه خیلی خوبه، خیلی خوبه. تا مثلا فتح اومد از مدرسه گرفته است، چی شد مامان؟ با کسی دعوا کردی؟ معلم دعوا کرد؟ نه بشین بگو چطور شده؟ توجه زیاد بچه یاد میگیره، یاد میگیره که خیلی بهش محبت دارن، خیلی علاقه دارن، میتونه از این استفاده کنه. دوم توجه منفی. توجه منفی یعنی توجه بد، یعنی که هر کاری میکنه داد بزنیم سرش. اینم میشه توجه، اینم میشه توجه، ولی توجه منفی. حتی بعضی وقتها کتکش بزنیم میشه توجه منفی. توجه منفی یعنی این. بچه‌هایی هم که توجه منفی بهشون میکنیم با عقل، تق، کتک، قهر، اینطور چیزها، اینها هم لجباز میشن، چون میدونن بهشون توجه میشه دیگه. سوم توجه مشروط. یعنی چی؟ اگه درست رو بخونی دوستت دارم، توجه میکنم، منتها مشروط به یک چیزی دیگه. این هم باز هم درست نیست. و چهارمیش عدم توجه. یعنی اصلا هیچ وقت به بچه توجه نکنی. هر 4 نوعش توجه بده، هر 4 نوعش بده، باعث لجبازی، باعث لجباز میشه. دومیش انتظارات غیر واقع بینانه از کودک یا نوجوان. وقتی که ما ازش انتظاراتی داریم که نداره، میخوایم ازش شاگرد اول بشه، میخوایم ازش قهرمان ورزش بشه، ولی نداره، نمیتونه، این هم بازم دست به لجبازی میزنه. استبداد والدین. والدین تو خونه فقط نظر خودشون باشه، اصلا به نظرات بچه یا دیگران هیچ توجهی نکنن. محرومیت ها، مخصوصا محرومیت از توجه پدر و مادر. بچه هایی که تو خونه محرومیت ببینن، تو مدرسه محرومیت ببینن، از معلم محبت نبینن، توجه نبینن، از دیگران توجه نبینن، اینها هم ممکنه. پنجم نیازهای شدید. بچه نیاز داره ولی ما نمیذاریم برآورده بشه. گرسنه شه، غذا آماده نیست. میخواد بخوابه، نمیذاریم بخوابه. میخواد بازی کنه، نمیذاریم. نیاز داره، ما این نیازها رو برآورده نمی‌کنیم. نکته ششم عدم ثبات والدین در مقابله با رفتار کودک. یعنی چی؟ عدم ثبات اینجا یک منظور خاصی داره، یعنی هر لحظه به رنگی متغیر درآید. یعنی چی؟ یک بار اینطور برخورد بکنیم، یک بار یه جور دیگه. یه روز درس خوندن خوبه، یه روز مامان جون نه اینقدر به خودت فشار نیار، برای چی اینقدر به خودت فشار میاری؟ یه روزی بله بازی کردن بده، یه روزی بازی کردن خوبه، یه روزی کتک زدن خواهر برادرش بچهای دیگه خوبه، یه روزی بده. ثبات نداریم در رفتار. هفتم سرزنش بیش از حد کودک. وقتی که بچه‌مون رو پشت سر هم سرزنشش بکنیم، دائما بگیم چرا اینطوری، چرا اینطوری، اینها هشتم، ناکامی در رسیدن به هدف. یعنی وقتی میخواد به یک هدفی برسه مانعش بشیم. شاید خیلی از این چیزهایی که ما داریم خدمتتون عرض میکنیم در مورد رفتارهای دیگری هم که قبلا گفتیم وجود داره، ما اینا رو همه رو میذاریم نتیجه گیریشو بگذاریم برای جلسه آخر. ببینید واقعا هدف اصلی ما هم همینه، هدف اصلی ما هم همینه که بدونیم بعضی از این رفتارهایی که داریم چطور ریشه همه مشکلات بچه همونه. الان ببینید همین مثلا همون استبداد والدین که گفتیم، یا همون محرومیت از محبت که گفتیم، همه اینا تقریبا تو همه مشترکه دیگه. ناکامی در رسیدن به هدف، میخواد به یک جایی برسه ولی ما نمیگذاریم، ما مانعش میشیم، ناکامش میکنیم. نهمیش والدین لجباز، پدر و مادرم اگر لجباز باشن بچه ها رو لجباز میکنن، یاد میگیره. واقعا هم اینا عرض کردم چقدر بعضی بچه ها رفتارهاشون به رفتار پدر و مادر میره. دهم روش های تربیتی متناقض، این منظور یه چیز دیگه از فهم قبلی. متناقض یعنی پدر یه جور رفتار بکنه مادر یه جور دیگه، این یا برعکسش، یکی بگه این کار درسته یکی بگه این کار غلطه. امر و نهی های مکرر و فرمان های غیر عملی که به بچه هامون بدیم، یعنی چیزهایی ازشون بخوایم که اصلا عمل کردنی نیست، حتما سر ساعت باید بیدار بشی. حتما میگفت یکی از بچه ها، این را بهتون بگم، فرمان های غیر عملی تا چند اندازه میتونه خواهشن اینها رو توجه بکنید. ما یک موقعی در یک جایی بودیم، با فردی همخانه بودیم که این اصلا اهل نماز و هیچ چیز نبود، جوان بود دیگه، دانشجو بود به هر حال، حالا من به صورت بسیار سربسته میگم که چی نشه، اصلا اهل هیچ چیز نبود. فقط و فقط وقتی پدرش میومد برای دیدنش، قبل از انقلاب رو صحبت میکنیم، این خیلی خشن بلند میشه جلو رو پدرش نماز میکن، خیلی چیزها دیگه و خیلی مرتب و اینها که ما گاهی اوقات بهش میگفتیم، گفتیم فلانی تو چه اینطور هستی، خودش که اولا انکار میکرد ولی بعضیش بعضی وقتا میگفت اگر بدونید با ما چه برخوردی داشتن. مثلا یکیش میگفت که ما مثلا بچه 5 ساله بودیم 6 ساله بودیم، مثلا میگفت تو اون سرمایه شدید اون گذشته اونا، میگفت بعضی وقتا مثلا فرض کنید که حالا شب خوابیده بودیم جای خودمون رو خیس کرده بودیم اینها، میگفت مثلا صبح که بیدار میشدیم پدر ما به زور ما رو وادار میکرد صبح زود زمستان که بریم تو حیات یخ حوض را بشکنیم و خودمون را تو حوض بشوریم تمیز بکنیم و بعد بیایم مثلا فرض بدیم. گفت اصلا به قدری ما زجر میکشیدیم به قدری، ولی استبداد پدر باعث میشد که ما این کار بینیم. بعضی چیزها غیر عملیه، یعنی واقعا خود پدر اگر میخواست این کار را بکنیم درست بود. ببینید من این را بخوام بگم، بعضی دستوراتی که ما میدیم به این صورته به بچه‌هامون، سر ساعت باید بیدار بشی، سر ساعت باید بخوابی، اصلا نمیشه یه مقداری هم خودمون رو بگذاریم به جای اون. اگر خودمون میتونیم اینطور باشیم، حالا بعضی چیزا عملیه به بعضی چیزا غیر. وقتی ما کار غیر عملی از بچه‌مون انتظار داشته باشیم این دست به کار. تبعیضی که بین کودکان واقع میشه برای اینکه اون دیگران که مورد بیمهری قرار میگیرن ما بیشتر محبت ما رو جلب بکنن، خب دست به لجبازی میزنه دیگه. دادن قولهای بی عمل، بله، فضا و اتم و سبیانه فعوفو، بله، وقتی به بچه همون قول میدیم و عمل نکنیم این هم یکی دیگه از دلایل لجبازیه. استفاده نابجا از تشویق و تنبیه، گاهی اوقات بی جهت استفاده میکنیم، نباید تشویق کنیم تشویق میکنیم، نباید تنبیه کنیم تنبیه میکنیم، اینها هم هست. مخالفت مکرر با رفتارهای کودک، هر کاری انجام بده ما فقط بلدیم باش مخالفت بکنیم، و یا دخالت در کارهای کودک، بیش از حد دخالت کردن، وادار کردن کودک به عجله در کارها، زود کارت انجام بده، زود آمارشو برای مدرسه، بدآموزی هایی که داره، یاد گرفته که مسائل خودش رو از طریق بدخلقی، از طریق لجبازی یا از راه های دیگر حل بکنه. خشونت وارده، خستگی، گرسنگی، بیماری های جسمی هم حتی میتونه عملکرد قدرت اعصاب اینها اگر مختل بشه، اینها هم میتونه باعث لجبازی بشه. بازی های رایانه‌ای که الان خیلی اثر داره، خیلی اثر داره، از بس بر روی اعصاب و رفتار بچه ها اثر میگذاره. این هم یکی دیگه است. و نکته بعدیش پیشگیری از بروز خشم در کودکان. یعنی هنگامی که کودک خشمگین میشه نگذاریم خشمش رو نشون بده. این هم در درون او استرس انباشته میشه و برای خالی کردن اون دست به لجبازی ها میزنه دیگه. برای اینکه از لجبازی کودکان پیشگیری بکنیم توصیه هایی وجود داره، از جمله در کارهای فرزندانمان باید او را راهنمایی کنیم نه سرزنش. معمولا ما به بچه ها میگیم فقط نکن، معمولا این را میگیم، ولی نمیگیم چه کار بکن. یکی از شیوه های بد تربیتی میگیم چرا این کار را کردی، ولی راهنماییش نمیگیم که چه کار باید به جاش میکردی. جدنا خیلی ما بین راهنمایی و سرزنش باید تفاوت قائل بشیم، چون راه را بلد نیستیم. جدا میگم چون راه را بلد نیستیم فقط و فقط ایراد میگیریم، فقط اشکال میگیریم، فقط بهش میگیم که چرا اینطور، با چه کسی، با این کی بود این پسره باش میگشتی، چرا با این صحبت میکنی، چرا با این رفیق شدی. خب بابا به من بگو با چه پسری رفیق بشم، بگو دیگه. چی میگیم، چی جواب میدیم، جدا چی جواب میدیم؟ میتونیم بگیم نه. اگر بتونیم بگیم میدونیم چطور راهنمایی بکنیم، چرا درس نخوندی، چرا نمره کم گرفتی، بابا بگو چه کار بکنم که نمره خوب بگیرم، راهش را به من بگو، راهنمایی کن. چرا با پسر مردم دعوا کردی، بابا این وقتی من داشتم تو کوچه میرفتم به من فحش داد، حالا تو بگو به من، من باید چه برخوردی باش میکردم. نمیدونیم، واقعا نمیدونیم. ما بچه‌هامون رو معمولاً راهنمایی نمی کنیم، فقط و فقط یاد گرفتیم سرزنش بکنیم. بر همین سرزنش کردن ها یکی از علل لجبازی های اون هاست. دومین نکته بیتوجهی نسبت به موقعیت لجبازیه. یکی از بهترین روش ها برای خاموش کردن لجبازی اینه، بیتوجهی. یعنی اصلا انگار نمی بینیم. مثلا فرض کنید داره مشت میزنه به شیشه که به خواستش برسه، توجهی نکن. نه اینکه برید خواستش رو برآورده کنید. یکی از بدترین کارها هم اینه که گاه به گاهی برآورده بکنیم، گاه به گاهی برآورده نکنیم. این بدترین شیوه تربیتیه که وقتی بچه‌مون برای رسیدن به هدفش داره لجبازی میکنه، گاه به گاهی بهش گوش بدیم، گاه به گاهی گوش ندیم. اون پدر و مادری که همیشه گوش میدن بهتر عمل میکنن تا پدر و مادری که بعضی وقتا گوش میدن بعضی وقتا گوش نمیدن. توجه میکنید؟ این روش هست ها، ولی یک از روش های بسیار خوبینه نسبت به موقعیت لجبازی که بچه انجام میده بی توجهی داشته باشه. سوم، تشویق های صحیح به موقع، موقعی که رفتارهای درست انجام میده. خیلی جالب میگفت معلمی، میگفت که من اصلا تونستم با این همین روش با استفاده از همین متغیر تشویق و تنبیه بجا، میگفت تونستم بدترین شاگردان رو تبدیل بکنم به بهترین و با انضباط ترین شاگردان. مثلا فرض کنید میگفت که وقتی این بچه همیشه بلند میشد میومد جلوی کلاس از من سوال میکرد، میگفت من اصلا جواب سوالشو نمیدارم، ولی یک بار وقتی نشسته بود روی صندلی خودش و اونجا دست بلند کرد از من یک سوال پرسید، قشنگ بهش توجه کردم، سوالشو جواب دادم. میگفت این بچه چند بار که این کارو کردم یاد گرفت که سر جای خودش بنشینه و سوال بکنه. در جمع که تشویق به موقع رفتارهای درست. خدایش اینم چیزی که خیلی کم توجه میکنیم. ما درست رفتار کردن رو وظیفه بچه هامون میدونیم که نیازی به تشویق ندارد، که نیازی به تشویق ندارد، اما بد رفتار کردن رو وظیفه‌شون نمیدونیم، در صورتی که هر دوتا باید با هم باشه. سعی کنیم اینطور باشیم. اگر بچه همون تو خونه داره درست رفتار میکنه اون را هم تشویقش بکنی، اون را هم آره مثلا از در اومد تو سلام کرد جوابش بدیم و تشویقش بکنی، همین مهمه. و اگر سلام نکرد حالا اونجا هم مثلا باش برخورد بکنیم مثلا اینا دیگه. بعدیش ایجاد فضای ارتباطی مثبت بین والدین و کودک، سعی بکنیم کاری بکنیم که رابطمون هم هر چقدر رابطه ما با بچه هامون بهتر باشه، مثبت‌تر باشه که اینم دست خود ماست، بچه ها از رفتارهای نابهنجار از جمله لجبازشون هم خیلی کمتر میشه. ارتباط باید ارتباط مثبت باشه. ارتباط مثبت هم به چی میگن؟ ارتباط مثبت یعنی فضا به صورتی باشه که بچه هر خواسته ای داره میتونه به راحتی از والدینش بخواد، چه پدر چه مادر. من این را ملاک میدونم، من این بهترین تعریفیه که برای ارتباط مثبت بین والدین، یعنی بچه بتونه حرفش رو بدون ترس و بدون خجالت و بدون هر چیز دیگه با پدر و مادرش بگه، هر حرفی که داره. اگر این هم بتونیم این فضا را ایجاد بکنیم باز هم هست. نکته بعد این که رفتار کودک را تحسین کنید نه شخصیت او را، همینطوری که تنبیه هم باید همینطور باشه، چه در تشویق چه در تنبیه. بگیر رفتار خوب بود، بگیر رفتار بد بود، مبادا بگید که تو بد بودی، تو بد بودی. این که فوش دادی، فوش دادن بد بود، دیر آمدن بده، جیغ زدن بده، کتک زدن بده، تو آدم بدی نیستی. هر چقدرم مثلا فرض کنید آدم بدی باشی، سلام کردنت کار خوبی بود، درس خوندنت کار خوبی بود، رفتار را باید تحسین کرد و شخصیت را نباید کاری به کارش داشته باشیم. توجه میکنید؟ حالا در اینجا یک تفاوتی هم قائل میشن بین تحسین و تشویق. میگن که اگر تحسین میکنید هم رفتار را تحسین کنید، میتونم شن، ولی در توبیخ مبادا این کار را بکنیم. نبادا به یه بچه بگیم تو بدی، دروغ گفتی، آدم بدی هستی. نه، تو خوبی، دروغ بد بود، دروغی که گفتی بد بود. این را باید، ما باید به رفتارها را آماج قرار بدیم. رفتارهای خوب را تا جایی که میتونید بگید خوبه و رفتارهای بد را تا جایی که میتونید بده. همین لجبازی ها رفتار بده، این را میتونی عوضش بکنی. چرا؟ برای اینکه اگر شخصیت را هدف قرار بدیم، شخصیت به این راحتی ها قابل تغییر نیست و بچه هم متوجه نمیشه، ولی رفتار را میتونه عوض بکنه خیلی راحت. کتک زد، دفعه بعد کتک نزنه و یا رفتار دیگه. خطاهای کودک را بپذیرید و در این حال او را مسئول رفتارش بدانید. اگر بچه خطایی انجام داد، خطا کردی، قبول داریم، ولی گذشت، تمام شد، منتها مراقبش باش که مثلا دیگه نباید تکرار بکنی. تعجب میکنید خیلی وقتا بالاخره خطا همه انجام میدن، اشتباه همه اتفاق میفته، ولی مهم اینه که دیگه اون کار را نباید انجام بدیم، مسئول هستیم در مقابلش. درس نخوندی، نمره کم گرفتی، درسته نمره کم گرفتی، گذشت، ولی مسئولیت داری که جبرانش بکنید، نه اینکه دیگه آسمون زمین اومد به خاطر این نمره کمی که گرفتی. دیگه اصلا همه چیز از بین رفت به خاطر این نمره کمی که گرفتی. انتظارات خود را از کودک دقیقاً مشخص کنید. این هم به نظر من نکته تربیتی که خیلی خوبی هست که نمی کنیم این کار رو، یعنی به بچه‌مون دقیقاً عیناً واضح و روشن بگیم که چگونه باید رفتار بکنیم. نمیگیم، واقعاً این کار رو نمی کنیم و خیلی وقتا الگویی هم براش نمیذاریم. این که میگم گاهی اوقات بنشینید با بچه‌های خودمون تلویزیون تماشا بکنیم به خاطر اینه که چی؟ وقتی که یک شخصیتی رو توی تلویزیون میبینیم ما که کار خوبی رو انجام میده، به بچه‌مون بگیم این کارش خیلی عالی بود. ببینید داریم عیناً میگیم، پلیسی بوده در یک فیلمی، رشوهی گرفته برای کاری، قاضی بوده، همونجا به بچه ها باید بگیم. توجه میکنید؟ این مشخص میکنید که من از تو هم انتظار دارم چطور باید رفتار بکنید. یا مثلا یه بچه با یه کسی دیگه دوست شده که او را به هروئین میکشه، به مواد مخدر، به نوجوانمون بگیم که این رفتار از تو انتظار نمیره. این فردی که داره، ببینید این را میخوام بگم، انتظارات باید دقیقا مشخص باشه. از شما چه انتظاری داریم که چگونه باید رفتار بکنید. دیگه گاهی اوقات لجبازی کودک را به شوخی بگیریم، اینم در حقیقت نمونه ای از همون بیتوجهیه. آره لجبازی میکنه، هرچی بده، آره داری شوخی میکنی، آره نه من جدی میگم، آم مدرسه نمیرم، آره آره شوخی میکنی، برش کن، آره صحبتش نکن اینها، تا اینکه بگیم که نه چرا مدرسه نمیری، ماما مدرسه رفتن فلانه، هر چقدر بیشتر بر روی لجبازش پافشاری بکنیم او هم بیشتر اون را جدی میگیره. با احترام با کودکان صحبت بکنیم، احترام اونها را داشته باشیم که بدونن که دارای ارزش هستن. عرض کردم خدمتون هر چقدر برای بچه‌ها احترام قائل باشیم عزت نفسشون بالاتر میره، و عزت نفس وقتی بالاتر بره کارهایی برشون پایین تر میاد. این را بدانید، این یک فرموله. هر چقدر برای بچه‌هامون احترام بیشتری قائل باشیم، چه بچه کوچک باشه چه جوان 25 ساله فرقی نمی‌کنه، در جامعه هم همینطوره. علت این که میبینین مسئولین اینقدر میگن باید به جوانان احترام بگذارید به خاطر همینه، جدا همینه. اگر ما کسی را دست کم بگیریم، بهش بی‌حرمتی بکنیم، بزنیم، فوش بدیم، کارهایی را بکنیم، اونم بدترش میکنه. این همین. نکته بعدی این که به کودک حق انتخاب بدید، اجازه بدید خودش هم انتخاب بکنه. بعضی کارها رو اصرار نکنیم که حتما باید در چی من میگم انجام بدی. نه، تو هم حق انتخاب داری، تو هم میتونی انتخاب بکنی. در این زمینه حق انتخاب را هر چقدر بهش بدیم بیشتر میتونه. به او فرصت تصمیم گیری در امور مربوطه به خود را بدهید. یکی از دلایل لجبازی عرض کردم اینه که ما بیش از حد در کارش دخالت بکنیم. اجازه بدیم خودش هم تصمیم گیری بکنه. ما باید راهنمایی بکنیم، نه اینکه تصمیم بگیریم، به جای او تصمیم بگیریم. نه، در زمینه رشته‌ای که میخوای بری خودت باید فرصت داشته باشی تصمیم گیری بکنی. در زمینه ادامه تحصیل یا کار خودت باید فرصت داشته باشی تصمیم بگیری. در مورد اینکه مثلا فرض کن حالا حوصله ندارم درس بخونم، یک ساعت دیگه میخونم، اجازه بدید خودش تصمیم گیری بکنه. اینطور نباشه که الا و بلا خوابم میاد، باید بیدار بمونم، باید درس بخونی، باید فلان بکنی. نه، فرصت بدید و اجازه بدید. در رفتار و گفتار خود قاطعیت داشته باشید. قاطعیت رو نمیدونم، هر کجا من توضیح میدم بد برداشت میکنن منظور از قاطعیت. قاطعیت رو نمیدونم از برادران کسی میتونه تعریف کنه قاطعیت یعنی. این که من میگم پدر باید قاطع باشه، مدیر باید قاطع باشه، اصلا انسان باید در زندگی قاطعیت داشته باشه، منظور از قاطعیت چیه؟ بعضی ها قاطعیت رو با یک دندگی، با لجبازی یکی میدونن، میگن حرف مرد یکیه، حرف مرد یکیه، قاطعیت نیست، لجبازیه، لجبازیه. به قول یکی میگفت اقضا حرف مرد دوتاست. یعنی چی؟ یعنی اگر فهمیدی اشتباه کردی قبول کن. حالا من قاطعیت رو میخوام الان برای شما تعریف عملیاتی بکنم. این که میگم قاطعیت داشته باشید، به خیلی جاها پدرها و مادرها و معلمها و مدیرها و خیلی افراد دیگه این را نمیدونم که قاطعیت یعنی چی. ما در برخورد با هر موقعیتی سه گونه میتونیم رفتار بکنیم. در برخورد با هر موقعی، الان من و شما اینجا با هم دیگه میتونیم سه نوع رفتار داشته باشیم. یکی رو میگن رفتار منفعلانه، یکی رو میگن رفتار پرخاشگرانه، یکی رو میگن رفتار قاطعانه. دو تای اولی بده، سومی خوبه. رفتار منفعلانه یعنی چی؟ یعنی اجازه بدیم دیگران حقمون رو پایمال کنن، هیچ نگی، هیچ نگی، اینا میگن منفعلانه. رفتار پرخاشگرانه یعنی ما حق دیگران را پایمال کنیم، من حق شما را پایمال بکنم، یعنی حرفی بزنم که به شما بر بخوره، این هم اگر رفتار پرخاشگرانه. رفتار قاطعانه یعنی نه اجازه بدم حق من پایمال بشه نه حق شما پایمال بشه، هم به حقوق شما احترام بگذارم و هم کاری بکنم که احترام خودم حفظ بشه. نمونش رو زیاد میبینید، حالا من یک مثال در خدمت شما میگم برای که بدونید. از اینجا سوار تاکسی میشیم، مثلا فرض کن حرم پیاده بشیم، حالا کرایش 200 تومنه مثال میگم، یا 400 تومنه یا هر چه 500 تومنی میدیم به یارو، 100 تومنشو به اون نمیده. خیلی افراد چیکار میکنن؟ ولش کن 100 تومن که ولش کن، نداد. اینا میگن رفتار منفعلانه. بعضی ها دیگه برمیگردن به روی راننده داد و بیداد میکنن، یه چیزی میگن که آره چرا داری پول منو میخوری، مگه تو دوز؟ این دادن آبروشو میبرن. اینا میگن رفتار پرخاشگرانه. رفتار سوم درستش اینه، خیلی محترمانه، آقای راننده لطف کن بقیه پول من را به من بده، نه اجازه میدم حق خودم پایمال میشه نه حق او را پایمال میکنم. اینا میگن حالا رفتار پدر و مادرم با فرزندان باید تو باشه که نیست، که نیست. میدیدی یعنی چی؟ یعنی باید چه در حرفامون چه در رفتارمون اجازه، نه احترام بچه هامون را از بین ببریم، نه حق اونها را پایمال بکنیم که یاد بگیرن میشه حق دیگران را پایمال کرد، نه اجازه بدیم حق ما پایمال بشه. این را بگر رفتار قاطعانه. وقتی ما قاطعیت داشته باشیم منظورمون این هست. خیلی هم به بچه ها کمک میکنه در رفتارها در جامعه اینها، بسیار کمک میکنه بشه. نه هنوز یه دو تا دیگه هم مونده که من بگم امروز این بحث رو تمومش بکنیم. 13 جداسازی متناسب با سن کودک یعنی چی؟ یکی از روش های تنبیهه، خیلی هم جالبه. اگر بچه تو خونه کاری رو کرد، مثلا فرض همین لجبازی، بیاید و یه کار بکنید، برای مدت کوتاهی او را تنها بگذارید. حالا این را میگن اسم جداسازیه. یعنی چی متناسب با سن کودک؟ میگن اگر بچه 2 سالشه 2 دقیقه او را توی یک اتاقی تنها بگذارید، اگر 5 سالشه 5 دقیقه، اگر 10 سالشه 10 دقیقه، او را جدا بگذارید، بیاید توی یک اتاق تنها. وقتی این کار را کرده، این بهترین تنبیه برای کودکان خردسالا. ترجمه میکنید؟ متناسب با سنی که داره به همون تعداد دقیقه بیاییم و بچه رو جداش بکنیم، کاری بکنیم که در کنار ما نباشه. این هم میتونه کاهش بده. 14 هم گفتیم خودمون هم لجبازی نکنیم. واقعا یک نکته ای هست که معمولا تو اختلافات خانوادگی به وجود میاد، مرد لجبازی میکنه. عرض کردم نمونش رو که من او سلام نکرد، من هم سلام نکردم و بچه هم این رو دارن میبینن. من میگم زن به مرد باید سلام کنه، اون میگه نه، اونی که اومد بزرگتر به کوچکتر باید سلام بکنه یا کوچکتر به بزرگتر. این لجبازی ها هم هست دیگه. و نکته 15 با آخرش هم، او را به بازی با همسالان تشویق کنیم. همسالان این را دقت بکنید، اصلا گروه باعث میشه بسیاری از عادات و رفتار بد بچه ها از بین بره. هر سن و سالی داره، 3 ساله است، کاری کنید که هم بازی 3 ساله داشته باشه، 5 ساله از 5 ساله ها. هم بچه ها از نظر اجتماعی رشد میکنن، هم از نظر عاطفی رشد میکنن، هم از نظر اخلاقی رشد میکنن. و این یکی از چیزهایی که الان متاسفانه تو این زندگی های هسته‌ای ما کم شده. یعنی چی؟ بچه ها باید متناسب با سنشون، بچه دبیرستانی داریم 16 سالشه، کاری بکنیم که 4-5 تا بچه 15-16 ساله با همدیگه کار بکنن، فعالیت گروهی داشته باشن، بازی های گروهی داشته باشن. بسیاری از این عادات بد بچه ها رو از بین خواهد برد. عذرخواهی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.